بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 8 سطر 14 استاد مروی جلسه 4 مورخه 19/6/76
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به ثم لا يذهب عليك ان التكليف ما لم يبلغ مرتبه البعث والزاجر لم يسر فعليا وما لم يسر فعليا لم يكن يبلغ مرتبة التنجز واستحقاق العقوبة على المخالفة. عرض شد که در امر اول در رابطه با قطع سه نکته رو مرحوم آخوند متعرض می شوند. دو نکتش رو بیان کردیم که در این دو نکته دو اثر برای قطع ذکر شد. کلام در نکته سوم است. مرحوم آخوند می فرمایند در گذشته هم ما اشاره کردیم که انسان اگر قطع پیدا کرد به تکلیف فعلی باید به این قطع عمل کنه و اگر با این تکلیف مخالفت کرد عقاب داره. می فرمایند بنابراین اگر کسی قطع داشت به تکلیف انشائی، مثلا فرض کنید اول بعثت است، آقای زید قطع پیدا کرده که شارع حکم وجوب رو برای زکات انشا کرده ولی این حکم رو یک ماه دیگر شارع میخواد ابلاغ کنه و به فعلیت برسانه، در اینجا لازم نیست مکلف به این حکم انشائی که هنوز ابلاغ نشده است عمل کن، به خاطر اینکه حکم و وقتی که ابلاغ شد واجب العمل است. تا مولا بعث و زجر نداشته باشه امر و نهی رو ابلاغ نکنه، حکم فعلی نمیشه و تا فعلی نشد در مخالفتش عقاب نمی باشد. و به عبارت اخرى که پری روزم اشاره کردیم، تا وقتی دستور مولا ابلاغ نشده باشه، در حقیقت مولا امر و نهی نداره. پس نتیجه این شد اگر کسی قطع پیدا کرد به حکم انشائی، حکمی که ابلاغ نشده، با این حکم مخالفت کرد، هیچ عقابی ندارد. البته اگر انسان به حکم انشائی عمل کرد، ممکنه خدا بهش ثواب بده، چرا ما این کار نمی کنیم. خداوند بفرماید درست من هنوز دستور رو ابلاغ نکردم، ولی همین که مکلف فهمید این عمل مطلوب مولاست و او را انجام داد، خداوند ممکنه به عبد ثواب بدهد. در پایان این نکته مرحوم آخون می فرماین حالا که ما بحث کردیم از حکم فعلی مناسب است که اشاره کنیم به یک اشکال که در باب حکم فعلی است. فعلا اشکال رو ذکر کنیم، جوابشم بعدن متعرض خواهم شد. اشکال این است که فرض کنید شما از راه اماره یا اصول عملیه حکم فعلی ظاهری پیدا کردید به وجوب نماز جمعه. خب اینجا لا محاله حکم واقعی هم وجود داره، او که از بین نمیره. حکم واقعی از دو حال خارج نیست، یا حکم واقعی واقعی هم وجوب نماز جمعه است، خب میشه اجتماع مثله، یا حکم واقعی ما غیر از وجوبه، مثلا حرمت است، میشه اجتماع ضده. حکم واقعی میگه نماز جمعه حرام، حکم ظاهری میگه وجوب، شد اجتماع ضده. این مشکل رو چه میکنی؟ مرحوم آخوند میفرمایند در صفحه 44 جلد دوم مفصل این بحث رو مطرح میکنی و از این اشکال پاسخ خواهیم داد. واضح که این نکته امر اول در رابطه با قطع تمام میشه. عبارت رو دقت کنید. ثم لا یذهب علیک، این ثم لا یذهب علیک از اصطلاحات خاص مرحوم آخونده، یعنی مرحوم آخونده فارس زبان که میخواد عربی صحبت بکنه اینجور در میاد که کسی که به گرامر زبان عربی وارد باشه میدونه که این جمله هیچ توجیه و جایگاهی در زبان عربی نداره. ثم لا یذهب علیک استدلال، این اصطلاح خاص مرحوم آخونده، یعنی متوجه باشی. ثم لا یذهب علیک ان تکلیفه، تکلیف حکم مولا، ما لم یبلغ مرتبه البعث و زجر، مادامی که به مرتبه امر و نهی نرسد، یعنی تا وقتی حکم مولا ابلاغ نشده، تا وقتی در مرحله اقتضا و انشاء است که ما پری روز یادتون از اون مقدمه رو گفتیم و گفتیم در کل جلد دوم به درد خواهد خورد که مرحوم آخون حکم برای حکم 4 مرحله قائلن: اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجس. مرحله اقتضا و انشاء در حقیقت حکم نیست. حالا مرحوم آخون میفرمان تکلیف حکم مولا مادامی که به مرتبه بعث یعنی امر کردن یا زجر یعنی نهی کردن نرسد، تا وقتی به حد ابلاغ نرسه، لم یسر فعلیان، حکم فعلی نمیشه. و ما لم یسر فعلیان، تا وقتی حکم فعلی نباشه، استحقاق عقاب خبری نیست، تنجس خبری نیست. و ما لم یسر فعلیان، تا وقتی حکم فعلی نشه، ابلاغ نشه، در مرحله انشاء در نفس مولا باقی مونده، لم یکد یبلغ مرتبه تنجز، این حکم به مرتبه تنجز نمیرسه. ما که گفتیم قطع به حکم موجب تنجزه، نه حکم انشائی. تا وقتی به مرحله فعلیت نرسه، حکم منجز و معذر نیست و استحقاق عقوبت بر مخالفت نداره. تا وقتی حکم انشائی است، اگه شما مخالفت کردی استحقاق و عقوبت نداری. در پرانتز، اگرچه ممکنه اگه به این حکم عمل کردی خدا بهت ثواب بده، به این مرحله ما کاری نداریم. وین کان رب ما یوجب، اگرچه چه بسا باعث می شود موافقت این تکلیفی که فعلی نشده استحقاق ثواب رو، تکلیف مولا انشائی هنوز ابلاغ نشده، شما بهش علم پیدا کردی، عمل کردی، ممکنه مستحق ثواب باشی، ولی اگه مخالفت کردی عقاب نمیشوی. چرا؟ و ذالک لان الحکمه، دلیل این مطلب که تا حکم به مرحله ابلاغ نرسه مخالفت کنی عقاب نداری، به این خاطره. لان الحکمه ما لم یبلغ تلک المرتبه، حکم تا وقتی که به اون مرتبه نرسد، یعنی به مرتبه فعلیت نرسه، ابلاغ نشه، لم یکن حقیقتا به امر ولا نهی، حکمی که در نفس مولا هست در حقیقت امر و نهی نیست. ولا مخالفته عن عمد بعصیان، و نه مخالفت کردن این حکم مخالفت عمدی عصیان شمرده بشه. نه خیر، حکم انشائی رو عمدن شما مخالفت کنی عصیان نیست، معصیت نیست، چون هنوز حکمی نیست، هنوز مولا ابلاغ نکرده. بل کان مما سکت الله عن، بلکه این حکم انشائی هنوز ابلاغ نشده، از چیزایی است که خدا ازش ساکت هست. وقتی خدا ساکته، هنوز ابلاغ نکرده، دستور نداده، شما اگه مخالفت کنی معصیت حساب نمی شود. کما فی الخبره، چنانچه این عبارت که مما سکت الله عنه باشه در خبر واقع شده. تنها در بین تمام اخباری که در دست ما شیعه است، یک خبر داریم تحت این عنوان که اونم از حضرت امیر هست در نهج البلاغه، در کلمات قصاص. بعد از نهج البلاغه آمده به کتب شیخ صدوق، آمده به وسائل الشیعه، جلد 27 وسائل الشیعه رو مراجعه کنید، صفحه 157 حدیث اونجا مطرح شده. در نهج البلاغه هم هست، حضرت امیر میفرماید خداوند بعضی از احکام رو بیان کرده، دنبالش برید، بعضی ها رو ابلاغ نکرده. خب وقتی ابلاغ نکرده، خود خدا ساکته، شما دیگه دنبالش نباشید. او سکوت خداوند به علت یک مصلحت و ملاکی هست. البته روایاتی هم داریم که بعضی از احکام ابلاغ نشده تا زمان حضرت حجت، این گونه روایات هم داریم، عجل الله تعالی فرجه الشریف. روایات به این شکل که ممکنه ادعای تواتر معنوی بکنیم که بعضی از احکام هست ابلاغ نشده تا زمانی که حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف ظاهر بشن، اون وقت وقت ابلاغ این احکام میرسه. هنوز این احکام در مرحله انشاء قرار داره، به مرحله فعلیت نرسیده. فلافل و تدبر. احسن، این شما که دیگه بله باز با سفر حج و مطالب اهل سنت، یکی از شبهاتی که بعد اهل سنت دارن همین هست که این آقای احسان الهی ظهیر پاکستانی در کتاب القرآن و سنه خودش همین شبهه رو مطرح میکنه که روایات شیعه دارن که بعضی از احکام ابلاغش در زمان حضرت حجت است، و این پس نتیجه این است که میگن حضرت حجت هم مثل حضرت رسول مشرعه، پس هنوز دین کامل نشده. این جوابهای نقضی داره، جوابهای حلی فراوان داره، یه سری جوابهای نقضیش احکامی است که ابداع شد توسط خلفای ثلاثه. ما نقضن به اونها میگیم مگه احکامی توسط خلفای ثلاثه ابلاغ نشده که شما میگید ان اجتهادین بوده است و در زمان پیغمبر این احکام نبوده است؟ بعضی از احکام رو خلفای ثلاثه منع کردن، بعضی از احکام پیغمبر رو، بعضی از احکام رو ابداع کردن. اگر احکام ابداعی توسط خلفای ثلاثه داریم، ال اشکال همون اشکال در اینجا هم وارد می شود. ضمنی که اشکال حلی داریم که مرحله ابلاغ مرحله تشریع نیست، مرحله ابلاغ غیر از مرحله تشریعه که حالا در جای خودش باید بیاد. استحقاق ثواب از باب لطف معناش اینه که ما یک جایی در کفای جلد اول گفتیم در استحقاق ثواب صرف احراز مطلوبیت هم کافیه، ولی مولا امر نداشته باشه باشه، نه مطلوبیت رو کشف کرده، ولی مولا امر نداره. من احساس میکنم که مسئله، ببینید، درست مثل این حالت، هنوز حکم حرمت شرب خمر ابلاغ نشده بود، ولی 11 نفر از صحابه پیغمبر بودند که از ابتدا شراب نمی خوردن. خب این به عنوان یک تقدیس برای اونا مطرح می شود که با این که هنوز این حکم ابلاغ نشده، صرف مطلوبیتش رو کشف کرده بودن، این کار رو نمی کردن. همین مقدار لکفا برای قضیه. خب حالا او تجری و حسن فاعلی الامر ثانی، بحثیه که امروز واردش میشیم، اجازه بدید خلط نکنید. نعم فی کونهی به هذه المرتبه، از این نعم وارد میشن اشکالی رو که در رابطه با حکم فعلی ما بیان کردیم مطرح میکنن. مرحوم آخوند میفرماین حالا که بحث ما از حکم فعلی بود، یک اشکال در رابطه با حکم فعلی است. شما گفتید حکم فعلی محور عمل عبده، بسیار خوب. اگر ما حکم فعلی ظاهری داشتیم، حکم واقعی یا با اون موافق اجتماع مثلین میشه یا با اون مخالف اجتماع ضدین میشه. از این اشکال چه جواب دارید؟ میفرمایند جوابش خواهد آمد. نعم فی کونهی به هذه المرتبه، بله در بودن حکم با این مرتبه، یعنی در مرتبه فعلیت، یعنی حکم فعلی، خلاصه مورد است برای وظایف مقرره شرعاً برای جاهل. کسی که جاهل به حکم واقعی است وظایف مقرره داره، به اصول عملیه و امارات مراجعه میکنه، به اونها مراجعه کرد حکم فعلی پیدا میکنه. حکم فعلی مورد وظیفه عبد است. حالا که حکم فعلی ظاهری داشت عبد، اینجا یک اشکال پیش میاد، اشکال و لزوم اجتماع ضدین. اشکال لزوم اجتماع ضدین پیش میاد اگر حکم واقعی مخالف با حکم ظاهری باشه، یا اجتماع مثلین پیش میاد اگر حکم واقعی مطابق با حکم ظاهری باشه. اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین پیش میاد، با این اشکال چیکار میکنید؟ میفرماین علامایتی تفصیله انشاء الله تعالی مع ما هو تحقیق فی دفعه. تفصیل اشکال و تحقیق در جواب از این اشکال خواهد آمد. در کجا؟ در صفحه 44 در مسئله توفیق و جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری. چطور بین حکم واقعی و حکم ظاهری جمع کنیم؟ بعد از این که این هفت امر باب قطع تمام شد، در ابتدای بحث امارات این اشکال و جوابش خواهد آمد. فانتظر، منتظر باشید. اینجا دقت بکنید، یکی از دوستان سوال میکرد که پس حکم انشائی اگه حکم نیست ثمرش چیه؟ دیروز اشاره کردن، اگر فرصت کردید به جلد اول کفایه سه مورد مراجعه کنید. در این سه مورد، تنها در تمام کفایه، در این سه مورد مرحوم آخون میان خصوصیات و ثمرات حکم انشائی رو بیان میکنند. اگر حکم انشائی واجب الاطاعه نیست پس چه فایده؟ فایده شد در این سه مورد بیان میکنند. جلد اول صفحه 137، جلد اول صفحه 156، 156 و جلد اول صفحه 210. در این سه مورد مرحوم آخون به مناسبت هایی اشاره به ثمرات حکم انشائی دارن، مراجعه براتون مفیده. الامر الثانی قد عرفت انه لا شبهه في ان القطع يوجب استحقاق العقوبه على المخالفه. دقت کنید، امر دوم، از اموری که مربوط به قطع می باشد بحث تجری هست. در این بحث مرحوم آخوند چهار مطلب رو متعرض می شود، چهار نکته دارد. نکته اول تحریر محل نزاع می باشد. عرض می کنیم که قطع انسان در دو قسم است، قطع به حکم شرعی، تارتن این قطع مطابق با واقع است، اگر قطع انسان مطابق با واقع بود همه قبول دارن، شبهه ای نیست که اگر انسان به این قطع عمل کرد به واقع رسیده و ثواب میبره، و اگر با این قطع مخالفت کرد لا محاله واقع رو فوت کرده، و مستحق عقاب است. خب این بحث نداره. ولی تارتن قطع انسان مخالف با واقع است. من یقین دارم نماز جمعه واجبه، ولی در حقیقت نماز جمعه واجب نیست، قطعا مخالف با واقع. در این صورت اگر مکلف با قطعش مخالفت کرد، با این که یقین داره نماز جمعه واجبه، از واقع هم خبر نداره، با این که فکر میکنه نماز جمعه واجب است، میگه من با این دستور مولا مخالفت میکنم و تجره بر مولا میکنم، ولی او در واقع واجب نیست، ولی این قطع داره واجب. به این شخص میگن متجری. حالا بحث اینه، این کسی که بر مولا تجری کرده، با این که فکر میکرده حکم شرعی داره بهش عمل نکرده، آیا مستحق عقاب هست یا نیست؟ چنانچه در همین صورت یقین داره نماز جمعه واجبه، در واقع هم چنین نیست، از راه انقیاد و اطاعت مولا فکر میکنه حکم شرعیست، نماز جمعه میخوانه، آیا بر این عملش ثواب میبرد یا نه؟ این مطلب اول. مطلب دوم، مدعا و دلیل مرحوم آخوند است. شما خاطرتون هست مرحوم شیخ انصاری در رسائل، در تنبیهات قطع، تنبیه اول می‌فرمودند متجری مستحق عقاب است به چهار دلیل: اجماع، بنای عقلا، دلیل عقل و روایات. مرحوم آخوند هم نظر شیخ انصاری رو تأیید میکنند، میفرمایند متجری عقاب داره، ولی بر این مدعا ادعا یک دلیل و یک مؤید اقامه میکنن. اما دلیل مرحوم آخون، مرحوم آخون میفرماین وجدان حکم میکند که شخص متجری حد که حرمت مولا کرده، با این که فکر میکرده نماز جمعه واجبه ترک کرده، از عبودیت مولا خارج شده، در صدد طغیان بر مولا بوده، لذا مستحق عقاب است. چنانچه شخص منقاد، کسی که این نماز جمعه را خوانده، در صدد جلب موافقت مولا بوده، بنا رو بر اطاعت مولا گذاشته، لذا استحقاق ثواب خواهد داشت. این دلیل مرحوم آخون. بعد از این دلیل مطلبی رو ذکر میکنن، بعدم مؤیدشون میاد که دیگه مفصل خواهد آمد. عبارت دقت کنید، چرا حالا میرسیم قبه فعلی فاعلی شدم اشاره کردن، در مطلب بعد به ریزکاریاش میرسیم. استحقاق عقاب رو مرحوم شیخ قبول کردن، 4 تا دلیل هم داشتن. بعد از اینکه مباحث قطعیشون تمام کردن، تنبیه اول دلیلشون گفتیم اجماع، بنای عقلا، دلیل عقل، از مباحث عمده ایم که در وسائل اونجا مطرح، فرق بین بنای عقلا و دلیل عقل مستحضریم. ایشون فرمودن عقاب دارد. حالا قبح فاعلی فعلی اوناش هم میرسیم کم کم. الامر الثانی، امر دوم، قد عرفت انه لا شبهته. گفتیم امر دوم در باب تجریه، 4 مطلب دارن. ابتدا محل نزاع و توضیح میدن. مطلب اول توضیح محل نزاع، میفرمان قد عرفت، شناختی، انه لا شبهته، شکی نیست، فی ان القطع یوجب استحقاق العقوبه علی المخالفه. در این مسئله کسی انکار نمی کنه، قطع موجب استحقاق عقوبت میشه بر مخالفت قطع، و ثواب داره انسان بر موافقت قطع در این صورت، فی صورت الاصابه. اگر قطع مصیب به واقع باشه، مطابق با واقع باشه، بر طبق او عمل کنی ثواب میبری، اگر بر طبق او عمل نکنی عقاب داری. ای جای شبهه ای نیست، محل نزاع اینه. فهل یوجب استحقاقها فی صورت عدم الاصابه؟ آیا انسان موجب استحقاق عقاب، استحقاق عقوبت هست در صورت عدم اصابه قطع به واقع، در صورتی که قطع مطابق با واقع نباشه، ولی انسان یقین داره نماز جمعه واجبه، در واقع هم واجب نیست، ولی مخالفت میکنه، علی تجری به مخالفته، بر این که انسان جرأت میکنه به مخالفت قطعش، با این که او یقین داره نماز جمعه واجبه، میگه من با مولا مخالفت میکنم، نماز جمعه نمیخوانم، بعدن هم معلوم میشه نماز جمعه واجب نبوده. آیا این آقا بر تجری مستحق عقابه و استحقاق المسوبه؟ آیا استحقاق داره انسان ثواب رو بر انقیاد و اطاعت مولا به خاطر موافقت قطعش؟ اگر با همچه قطعی موافقت کرد مستحق ثواب هست، او لا یوجب شیئا، یا نه نخیر تجری عقاب نداره، انقیاد هم ثواب نداره. این مطلب اول. مطلب دوم، مدعا و دلیل مرحوم آخر.
الحق انه یوجبه، حق این است که تجری باعث می شود اون عقاب رو. چرا؟ لشهادت الوجدان، دلیل ایشون اینه، وجدان شهادت می دهد به صحت مؤاخذتی، به این که صحیح مولا مؤاخذه کنه متجری را، و ذمه علی تجری، مذمت کنه او رو بر تجری و جرأتش بر مولا، و حدک حرمته لمولا، و او رو مذمت کنه به خاطر حدک حرمت مولا، و خروجی عن رسوم عبودیته، از رسم بندگی خارج شده با اینکه او یقین داشته ای دستور مولاست مخالفت کرده، و کونهی به صدد طغیان، در صدد طغیان بر علیه مولا بوده، و عزمهی علی العصیانه، قصد بر معصیت داشته. پس بنابراین این ملاک ها هست، این ملاک ها که باشه وجدان میگه باید متجری عقاب بشه، از اون طرف منقاد ثواب میبره، و صحت مصوبتهی صحیح هست، ثواب دادن به اون منقاد و مدح اون منقاد رو بر چی؟ بر این که منقاد ایستادگی کرده به اون چه که اون چیز مقتضای عبودیته. شخص منقاد فکر میکرده نماز جمعه رو شارع واجب کرده، او ایستادگی کرده به مقتضای عبودیت عمل کرده، من العزم علی موافقته، از این که عزم و قصد کرده بر موافقت مولا و بنا گذاشته بر اطاعت مولا، از این که بنا رو بر اطاعت مولا گذاشته مستحق ثواب است. پس تا اینجا مرحوم آخون فرمودن متجری به شهادت وجدان مستحق عقاب و منقاد مستحق ثواب می باشد. و این قلنا وارد می شوند مطلب تازهی در ضمن دلیل بیان می کنند که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. بعض بخونم، میخواستم یک روایتی بخونم که حالا فرصت نیست، فقط یک تذکر خیلی کوتاهی که در حد همین 4-5 دقیقه زمان، 10-5 دقیقه، از 5 دقیقه ما وقت آقایون رو بگیریم و بعد دیگه رفع زحمت کنیم. خب بس این بود که مفصل یه وقتی سوال میشد که مثل کفای جلد اول که تحقیقات رو چه بکنیم و چه کار کنیم در اطراف کتاب، من یک نکاتی رو اشاره کنم امروز به مقداری که وقت باقی مونده. ببینید در حوزه‌های علمیه دو بحث از مباحث عمده برای یک طلبه است، یکی اعتقادات، یکی فقه. برای درست استنباط مسائل شرعی و احکام شرعی و فقه ما مقدماتی لازمه. دو مقدمه عمده فقه و استنباط حکم شرعی رجال و علم اصول. علم اصول در فقه جایگاهش اینقدر مهمه که برخی از علما تعبیر میکنن من لا اصول له لا فقه له، کسی که اصول بلد نباشه فقه بلد نیست. و به عبارت دیگه اگه کسی بدون اصول بخواد فقه رو استنباط کنه و به چنگ بیاره و به دست بیاره، مثل کسی است که ادبیات عرب نخونده و میخواد زبان عربی رو بفهمه، گرامر عربی نخونده، میخواد زبان عربی رو بفهمه و از این زبان استفاده کنه. خلاصه تا اصول خونده نشود و مسلط در دست انسان نباشد، انسان در فقه هیچ گونه تأثیرگذاری و تأثیربری نمیتونه داشته باشه. در بین کتاب‌های اصولی که ما طلبه‌ها می‌خونیم از معالم و قوانین و رسائل و غیره، اصول فقه و همه، کامل‌ترین کتابی که من بدء الاصول الی ختم الاصول جامع همه مطالب اصولی است، کتاب کفایه. جلدین کفایه را اگه در موازنه قرار بدیم، بخوایم کاربردی کنیم، جلد اول کفایه که مباحث الفاظ حدود 30% کاربردش در فقه هست، جلد دوم که مباحث حجج و امارات و اصول عملیات کاربرد 70% در فقه داره. یعنی ما من مسئله فقهیه الا این که شما درگیر یکی از مطالب جلد دوم هستید، هیچ مسئله فقهی شما پیدا نمی کنید، هیچ مسئله فقهی من اول الطهاره الى آخر کتاب دیات که شما نیاز به یک قانون اصولی از جلد دوم کفایه برش نداشته باشید. این جایگاه جلد دوم کفایه است در رابطه با فقه ما. لذا با صراحت اگر کسی مسلط به سابقا میگفتیم به جلدین کفایه باشه، یک دور اصول دستشه، در فقه خارج بار خودش رو بسته، خیلی میتونه در خارج اصول و فقه کارآمد باشه. اگر مسلط نباشه این ضعف چنان تأثیر میگذاره که با صراحت و به عنوان یک کارشناس اگر 10 سال متمادی خارج اصول و خارج فقه برود، روی دو بحث خارج تحقیق کنه، بدانه که تا این زیر بنا و تسلط بر این زیر بنا نباشه هیچ ثمره ای از اون دروس خارجش نمیچینه. این اهمیت جایگاه کتاب کفایه است. یک نکته در رابطه با تحقیقش اشاره کنم، جلد دوم کفایه را که شما میخوانید اگر کسی بخواد، اگه جو و حوزه جوی باشه که امتحانات و مسائل و غیره بگذاره، ما به عنوان یک کارشناس میگیم یک طلبه یک درس کفایه جلد دوم بگیره، در کنار جلد دوم و اصول فقه و رسائل رو خوب کار کنه، تمام نقصهای اونجا رو برطرف کنه، 4 ساعت رو همین درسش وقت بگذاره، بدانه که در بحث خارج چندین سال جلوه. ولی خب این رو نمیتونیم بگیم به خاطر که امتحانات و وضع حاکم بر حوزه اینو اقتضا نمیکنه فعلا و گرفتاری های جنبی آقایون. لذا حداقل قضیه توصیه ما این است که الان بهترین جایگاهی است که نواقصی که در اصول فقه و در رسائل داشتید حل بشه. کفایه جلد دوم ناظر به کتاب رسائله، اصول فقه هم که بعد از اینها نوشته شده برگرفته شده از این دوتا کتابه. لذا الان حتما و حتما در هر بحثی از مباحث جلد دوم کفایه شما همین مبحث رو به مناسبت در اصول فقه و در رسائل ببینید، نکاتی که اونجا ضعف دارید یادداشت کنید، سوال کنید، اشکالات الان بحث تجربی میرسیم، کاملا مرحوم آخون ناظر بر حرفای شیخ انصاری هستن، اشکال میکنن، حالا با اشکالات و رد و ایرادات به دقایق کتاب رسائل میرسید و حداقل اینه که در کنار کفایه جلد دوم جلد دوی اصول فقه و کتاب رسائل رو مباحثش رو ببینید تا انشالله اون نواقص هم برطرف بشه. رو جزوه نویسی هم بنده خودم تأکید دارم، بارها هم گفتم به عنوان یک کارشناس تحقیق کردم در مسائل حوزه‌ای و غیر حوزه‌ای، اگر طرف فقط به ذهن خودش متکی باشه این رو امتحان کنید، بعد از کلاس میبینید 30% از مطالب استاد از انسان فوت میشه فقط با گوش کردن. لذا من تأکید میکنم، تأیید بر این تأکیدم، تابستان امسال آقای فیاض که از شاگردای خوب مرحوم آقای خویی و محاضرات چند جلدی رو نوشته، آدم ملایس از نجف آمده بودن اینجا، 2-3 جلسه با هم در خدمتشون بودیم، مباحثی صحبت ها، یکی از نکاتی که ایشون گفتن و به عنوان یک افتخار میگفتن مرحوم آقای خویی در بحث خارجشون و حتی وقتی که فتح داشتن، که برای من خیلی مهم بوده، تأکید میکردن مرحوم آقای خویی که در سر درس مطالب رو بنویسید و تعبیر آقای فیاض این بود که در بحث خارجیشون که میگفت من حاضر میشدم حتی یک نفر پیدا نمیکردیم که مباحث رو ننویسد. این مهمه به خاطر اینکه انسان نمیتونه به ذهنش متکی باشه. لذا اگر امتحان کنید یک درس رو خوب از درس استاد گوش کنید، بعد بخواید مطالبش پیاده کنید، بیاید به استاد منتقل کنید، قطعاً 30% از مطالب از دست انسان فوت شده. مطالبی هم که انسان در مقام باز آموزی و درس گرفتن نمیتونه اهم و مهمش رو تشخیص بده. لذا اگه بنویسه مطالب رو، بعد میتونه با مراجعه با دقت در این نوشته بیشتر به اون زوایای بحث پی ببره. انشالله امیدواریم که با توفیق خداوند انشالله بتونیم در قلل سخت علم پیروز بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.